الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با اخذ علم در موضوع شخص حکم بود. بعد از اینکه ادله عقلی رو مطرح کردیم، نوبت به این رسید که ما در مواردی در فقه داریم که از قبیل اخذ علم در موضوع شخص حکم، مثل بحث جهر و اخفات و قصر و اتمام، که اگر کسی جاهل بود به وجوبش، نمازش صحیحه، هرچند برخلاف حکم واقعی نماز خونده. سخن در این بود که این موارد رو ما چجوری میتونیم توجیه کنیم با توجه به استدلال هایی که مطرح کردیم. راه حل مرحوم ناینی رو مطرح میکردیم. مرحوم ناینی نظرشون این بود که این مشکل رو ما با متمم جعل حل میکنیم. فرمایش ناینی رو گفتیم، رسیدیم به اشکالات آقای خویی. آقای خویی به مرحوم ناینی اشکال میکنن که نظریه متمم جعل نمیتونه حل مشکل کنه. دلیل این که نظریه متمم جعل نمیتونه حل مشکل کنه، دو تا نکته کلی آقای خویی در اینجا میفرمان. یه نکته ای که آقای خویی میفرمان که در موارد دیگه هم نسبت به کلام ناینی گفتن اینه که جناب ناینی، این که شما میگید اطلاق و تغییر از قبیل ملکه و عدم ملکه است و چون تغییر مستحیله، اطلاق مستحیله، لا محاله، ما باید با جعل دوم یا با متمم الجعل مشکل رو حل کنیم، باید به این توجه داشته باشید که ملکه و عدم در جایی صادق است که به هر حال نوع محل قابلیت رو داشته باشه ولو شخص قابلیت نداره. هر چیزی که نوع ملکه قابلیت رو داشته باشه ولو شخص اون قابلیت نداشته باشه، آقای خویی میفرمند صدق ملکه و عدم میکنه و استحاله تغییب موجب استحاله اطلاق نمیشه. ایشون مثال میزنن علم به ذات باری تعالی ممتنع است، ولی آیا میتونیم بگیم که ما جهل نسبت به ذات باری تعالی نداریم؟ چون علم و جهل از قبیل ملکه و عدمن، وقتی که یکی محال بود دیگری هم غیر قابل صدقه. ایشون میفهمن که نه، معلومه که ما جهل به ذات باری تعالی داریم، هرچند که علم به ذات باری تعالی استحاله داره و همه هم میگن علم و جهل رابطش تقابلش ملکه و عدم ملکه است. خب چرا علارغم این که میگن تقابل ملکه و عدم ملکه است اما یکی ممتنع دیگری؟ چون به هر حال نوع علم و جهل نسبت به محل معنا داره. محل ما انسان است دیگه. انسان میتواند نسبت به اشیای عالم باشه و نسبت به اشیای جاهل باشه. حالا نسبت به خصوص علم به ذات باری تعالی، انسان محال است و ممتنع است که عالم باشه، ولی جهل برش صدق میکنه. چرا؟ چون نوع علم و جهل بر انسان معنا داره ولو شخص علم به این معنادار نیست. آقای خویی معتقدن که هر جا که محل قابلیت یه وصف و عنوانی رو در نوعش داشته باشه ولو در بعضی از اشخاص نداشته باشه، تقابل ملکه و عدم صدق میکنه. آره، در قدرت هم ایشون همینو میگن. میگن انسان میتونیم بگیم عاجز از طیران است، با وجودی که طیران برای او استحاله داره. ایشون میفهمن کلن موارد صدق ملکه و عدم ملکه اینطوریه. حالا به هر حال حکم ما قابلیت تغییر به خیلی از عنوانها رو داره. حالا خصوص علمو نمیشه، ولی به هر حال قابلیت تغییر برای او وجود داره. پس ما میتونیم بگیم نسبت به این قید اطلاق داره. اینطوری نیست که اگر تغییر محال بود اطلاق هم محال باشه. این اولین اشکالیست که آقای خویی مطرح میکنه. آیه صد با آیه خویی میگه که آیه خویی اصلا ملک و عدم که تو آیه و روایات نیمده که حالا شما دقت کنید که این ملک عدم در نوع در شخص ما نداریم که مثلا تقابل بین اطلاق و تقیید در روایتی که این ملک و عدم است که ما بریم دقت کنیم که ببینیم این ملک و عدم چی هست چی نیست. مهم اون روح امتناع و استحاله است. این که آیه ناینی می فرمن اگر تقیید محال بود اطلاق هم محال است. حالا شما میگید ملک و عدم صدق میکنه و بعد میتونیم بگیم اطلاقه. ناینی به اطلاق کلمه ملک و عدم کاری نداره، به اصطلاح هم کاری نداره، میخواد بگه که اون روح استحاله در اینجا وجود داره. یعنی اگه تو واقعا نتونستی لحاظ کنی قید را، نمیتونی لحاظ کنی مطلق از قید و غیر قید را. اینو میخواد بگه ناینی. حالا اسمشو گذاشت ملک و عدم. یعنی ملک و عدم که در آیه و روایت نبود که حالا ما دقت کنیم که مصطلح ملک عدم کجا هست کجا نیست، یا بیان با هم دیگه درگیر بشیم نقاش کنیم که نه اینجا اصلا ملک و عدم نیست یا هست. حرف آیه ناینی اینی که روح اون استحاله در اینجا وجود داره. یعنی اگر برای من امکان ندارد لحاظ کنم حکم را با این قید، امکان ندارد لحاظ کنم حکم را با این قید و بدون این قید اطلاق. پس اگر تقیید امکان نداشت اطلاقم امکان نداره، به این معنا که وقتی من نمیتونم حکم را با علم به حکم تصور کنم، نمیتونم حکم را با اعم از علم به حکم و جهل به حکم تصور کنم، اونم نمیتونم تصور کنم. و اینه که ناینی میفهمد اگر تقیید محال بود اطلاق هم محاله. و این جواب شما جواب تامی نیست. آقای خویی میگن که اون تقابلی که شما میگید نکنید تقریبا حرف آقای صدر اینه که ناینی میخواد بگه اطلاق لحاظی اینجا امکان نداره، حالا ولو اطلاق ذاتی هم باشه. یعنی ولو صدق اطلاق به لحاظ ملکه و عدم بشه، ای آقای خویی که شما میگی به لحاظ مصطلح ما میتونیم بگیم اطلاقه، ولی او اطلاق لحاظی که قانون گذار و مشرع بیاد لحاظ کنه چه عالم باشی چه عالم نباشی چنین چیزی نیست حقیقتا، نمیتونه باشه، چون او نمیتونه فرض کنه حکم را با علم به حکم. حرف های صد بالمعال به این برمیگرده. ولی حالا شما اسمشو بذاری اطلاق به لحاظ ملک و عدم میتونیم بگیم، ولی این اطلاق اطلاق لحاظی به اون معنا نیست. جواب دومی که آقای خویی به مرحوم ناینی مطرح میکنن تو بحث قصد قربت و تعبدی و توسلی هم آقای خویی همین رو مطرح کردن. آقای خویی میفهمن به هر حال جناب آقای ناینی اون جعل اول اما مطلق است اما مقید است و اما مهمل است. شما میگی یه جعل میکنه، بعد به جعل دوم میاد تکمیل میکنه و تتمیم میکنه جعل اول. آقای خویی میفهمن خب اگه مطلق باشه که شما میگی مطلق نیست، اگه مقید باشه که فرض اینه که استحاله داره تقیید، اگر مطلق باشه که فرض اینه که تقابلشون ملک و عدم، اگر تقیید محال بود اطلاق هم محاله. پس گزینه سوم اینه که مهمل باشه، خب اهمال در مقام ثبوت هم که استحاله داره. همونطور که تقیید استحاله داره و به تالی اطلاق استحاله داره، اهمال هم استحاله داره. پس جعلش اول شما گفتید مطلق نمیتونه باشه، مقید نمیتونه باشه، پس مطلق هم نمیتونه باشه. آقای خویی میگه خب پس نه مطلق نه مقید چیه؟ مهمله. مهمل هم که نمیتونه باشه. پس نظریه شما در حقیقت چیه؟ برگشت به اهمال در مقام ثبوته. اگه به ذهن شریفتون باشه من دیروز که فرمایش ناینی رو تقریر کردم، یکی از مقدمات ناینی این بود که چون اهمال در مقام ثبوت محال است پس متمم جعل لازم داریم. آقای خویی میگه همین اهمال ثبوتی که شما داشتی ازش فرار میکردی خودت در جعل اول بهش مبتلا شدی. به هر حال جعل اول لا محال مهمل در مقام ثبوته. آخوند به زبان خودش و به ادبیات خودش گفت خلاصه اون جعل اول و ما بدون قصد قربت، نماز اول، نمازی که به جعل اول بود، اگه ما بدون قصد قربت بخونیم امتثال میشه امتثال نمیشه؟ شما اینو به من بگید. چون گفتید که اون اولی توش قصد غربت نبود، پس من اگر یه نمازی بی قصد غربت بخونم اون جعل اول رو امتثال کردم یا امتثال نکردم؟ اگه شما بگی امتثال کردی، خب پس جعل دوم بی خود دیگه، چون من نماز بدون قصد غربت خوندم و امتثال شد. اگه بگی امتثال نشده، خب اون نماز که قصد غربت نداشت چرا امتثال نشه؟ من که همه اجزا و شرایط نماز رو آوردم بدون قصد غربت، چرا امتثال نشه؟ آخون یادتونه به ادبیات خودش تو کفایه اینطوری اشکال کرد، گفت خلاصه یا امتثال میشود یا نمیشود. یه همین بیان دیگه اهمال در مقام ثبوت دیگه. به هر حال خلاصه چیه؟ من این کارو بکنم من ساقط شد تکلیف ازم، امتثال تکلیف کردم یا نه؟ میگید مهمله. خب آقای خوبی میگه اهمال در مقام ثبوت که استحاله داره. آقای صدر حالا من فعلا کلام آقای خوبی رو گفتم. آقای صدر در جواب آقای خوبی میگن که به هر حال شما خوب بود اینطوری بحث میکردید، یا اطلاق و تقیید تقابلش تناقض است که اگر نه اطلاق باشه نه تقیید باشه میشه ارتفاع نقیزه، اصلا به اهمال در مقام ثبوت کاری نداریم. هر کس میگه تقابل اطلاق و تقیید تقابل تناقض سلب و ایجابه، خب اگر حکم اول ما و جعل اول ما نه مطلق باشه نه مقید باشه که میشه ارتفاع نقیزه و اصلا نیازی به بحث اهمال در مقام ثبوت نیست. و یا اینکه نظر عبارت است از اینکه نه ملک و عدم یا تضاده. آیه صد می‌فهمن که اگر حرف ناینی باشه که تقابل و ملک و عدم میدونه، اینجا اهمال در مقام ثبوت نیست. جل اول استدلال آیه صد رو گوش کنید. آیه صد میگه اهمال در مقام ثبوت یعنی تردد. اگر حکمی رو ما جعل کنیم که مردد است که مطلق است یا مقید است، این میشه اهمال در مقام ثبوت. اما اگر حکمی رو ما جعل کنیم که نه مطلق نه مقیده، ایشون میگه اهمال در مقام ثبوت نیست. یه بار دیگه بگم، اصلا ایشون یه جور دیگه تعریف میکنه. آقای صدر میفهمن اهمال در مقام ثبوت یعنی جعل حکم مرددن، یعنی معلوم نیست که مطلقه یا مقیده. اگه معلوم نیست مطلقه یا مقیده، این میشه اهمال در مقام ثبوت. پس اهمال در مقام ثبوت یعنی تردید، یعنی نمیدونم که این مقیده یا مطلقه. اگه اینطوری باشه این میشه اهمال در مقام ثبوت. ولی اگر بگید نه مطلق نه مقید، یعنی چی نه مطلق نه مقید؟ یعنی اصلا من جنبه اطلاق و تغییر رو درش لحاظ نکردم، نه اینکه او رو جعل کردم مردد بین اطلاق و تغییر. آیه صد فهمن اگر بگویید که من خلاصه نه اطلاق درش لحاظ کردم نه تغییر درش لحاظ کردم، فعلا ذات طبیعت رو دیدم بدون لحاظ اطلاق و تغییر، ایشون میگن این اهمال در مقام ثبوت نیست. این یه تعریف جدیدیه. خب بعد آیه صدر تعبیرشون از اهمال در مقام ثبوت میگن اهمال در وجود. اهمال در وجود یعنی اگر تردید درش باشه اهمال در وجوده، اما اگه تردید درش نباشه اهمال در وجود نیست. این عبارتی که میگم دقت کنید، آقایون در اصول میگن اهمال در مقام اثبات استحاله نداره، ولی اهمال در مقام ثبوت استحاله داره. ثبوت و اثباتی که اینا میگن همون ثبوت و اثبات علم و اصوله، ولی مثل مرحوم اصفهانی که میگه اهمال در مقام ثبوت، مقام ثبوت اصفهانی یعنی عالم عین، نه ثبوت و اثبات علم و اصول. اهمال در مقام ثبوت یعنی اهمال در وجود. پس ثبوت در مثل کلام مرحوم اصفهانی یعنی عالم عین، میگیم عالم تقرر عالم ثبوت. به خاطر این مرحوم اصفهانی میگه اهمال در مقام ثبوت یعنی اهمال در وجود. ما اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. ولی اصول این که میگن اهمال در مقام ثبوت در برابر اهمال در مقام اثبات است. ما یه مقام ثبوت داریم یه مقام اثبات. به خاطر این هم مثل خود آقای خویی میگن اهمال در مقام اثبات که اشکال نداره، اهمال در مقام ثبوت اشکال داره، در حالی که اثبات هم خودش مرحله از مراحل وجود دیگه، اثبات هم دیگه مرحله از مراحل وجوده. ولی آقایونی که میگن اهمال در مقام ثبوت اصولین، ثبوت در برابر اثبات خودشونو میگن، که میگن ما یه مقام ثبوت داریم یه مقام اثبات داریم. ولی مثل مرحوم اصفهانی که میگه اهمال در مقام ثبوت استحال داره، ثبوت مرحوم اصفهانی یعنی عالم وجود، عالم عین، درسته؟ این حالا یه تفاوتیست. آیه صدرم اینجا تعبیر میکنه به اهمال در مقام وجود، میگه اینه که شما گفتید کجاش اهمال در مقام وجوده؟ ثبوت اصولی مقام جعل در برابر مقام ابراز. بعد آیه صدر به آیه خویی میفهمند که خب برای اینکه شما اثبات کنی اهمال در مقام ثبوت استحاله داره، به این بساطت نمیتونی حرف ناینی رو رد کنی، چون من گفتم اهمال یعنی تردد، ناینی نگفت تردد، ناینی نگفت ما مرددیم که این مطلقه یا مقیده، گفت نه مطلق است نه مقید، اصلا تردید نداریم. چرا نه مطلقه نه مقید؟ چون مولا نه تقیید رو درش لحاظ کرده نه اطلاق رو لحاظ کرده، ذات طبیعت رو لحاظ کرده بدون لحاظ اطلاق و تقیید. شما اگر بخوای اهمال در مقام ثبوت رو اثبات کنی، باید یه نکته اضافه بگی. تا به اینجا دقت کن، چون آخرش آیست خودش در بعضی از موارد به اهمال در مقام ثبوت بر علیه نائینی استشهاد میکنه. ولی تا به اینجا میگه که این استدلال شما یا آقای خویی به این بساطت نمیتونه نقد ناینی باشه. اگر بخواد نقد باشه باید یه نکته‌ای بهش اضافه بشه. حالا اینو من تأکید کردم چون بعد خود آقای صد به اهمال در مقام ثبوت استناد میکنه، اما به قول خودش من یه نکته اضافه گفتم تا اهمال در مقام ثبوت قابل تحقق شد، ولی تقریب شما تقریب ناقصی بود. من اجازه بدید حرف آقای صدرم تموم کنم بعد برگردیم، چون ما هم با آقای صدر اشکالاتی داریم، ولی این پیوستگی کلام آقای صدر رو حفظش کنیم. یه چیزایی تو ادامه کلام ایشون میاد که لعل بعضی از سوالات شما رو حل کنیم. خب آقای صدر میگه که کلن آقای صدر بحث رو اینطوری کرد که جناب نائینی ما یک سخن با شما در جعل اول داریم، یه سخن با شما در جعل دوم داریم، چون فرض اینه که به دو جعل شارع این کارو کرد، اما سخن ما در ارتباط با جعل دوم. در جعل اول آقای خویی گفت اهمال در مقام ثبوت پیش میاد، چون اهمال در مقام ثبوت در جعل اول لازم میاد پس ما مشکل داریم، اما در جعل دوم چه اشکالی وجود داره؟ آقای صد میگه که شما گفتید شارع در جعل دوم گفت اگه تو جعل اولو میدونستی بر تو فعلیه. این که اگه تو جعل اولو میدونستی یعنی فقط جعلو میدونستی، علم به جعل است، یا در جعل دوم علم به فعلیت مجعول است، کدوم یکی؟ اما این که علم به جعل است و اما این که علم به فعلیت مجعول است. ایشون میفهمن که اگر علم به جعل باشه خیلی خودتو خسته نکنه ناینی، تو هم جعل اولم علم به جعل رو میتونه بگه، اصلا جعل دوم لازم نداره. اگر شما زحمت کشیدی متمم جعل رو بگی که بگی در جعل دوم گفت اگه تو علم به جعل اول داشتی بر تو فعلی می شود، این تو هم خود جعل اول قابل گفتن بود، ما تو شرط متأخر هم گفتیم، پس اصلا این نیاز به متمم جعل و اینقدر بالا پایین رفتن نداره. مگر اینکه نظر تو این باشه که در جعل دوم میگه اگر تو علم پیدا کردی به فعلیت مجعول به جعل اول، اون مجعول به جعل اول بر تو فعلی می شود، الا اینکه مقصودت این باشه. خب اگه این باشه ما هم پذیرفتیم در جعل اول نمیتونه بگه، یادتونه دیگه هم دوره در وصول بود و هم خلف رو ما پذیرفتیم. خب آیه سعد میگه جناب نائینی اگر علم به فعلیت مجعول رو در جعل دوم اخذ کرده باشه، ما یه سوالی از شما داریم. اون سوال اینه که به نظر شما مهمله در قوه جزئی است یا مهمله در قوه مطلقه است یا اصلا مهمله وجود خارجی نداره؟ ایشون میگه شق رابع نداره. شما باید یکی از این سه گزینه رو برای من انتخاب کنیم. این سوالو چرا آیه سعد مطرح میکنه؟ به هر حال شما گفتی که اون جعل اول نه مطلقه نه مقیده، خب لامحاله مهمله. البته اهماله در مقام ثبوت و استحاله رو من قبول ندارم به بیان آقای خویی، ولی به هر حال نه مطلقه نه مقید. پس مجعول به جعل اول میشه چی؟ میشه قضیه مهمله. شما در قضیه مهمله نظرت اینه که در قوه جزئی است یا در قوه مطلقه است یا اصلا معتقدی مهمله وجود خارجی نداره، مهمله یه امر ذهنیه. اگه معتقدی که قضیه مهمله در قوه جزئی است، پس چرا میگی متمم جعل؟ چون متمم جعل اومد چیکار کرد؟ اومد اون جعل اولو جزئیش کرد، مقیدش کرد. خب خودت که میگی مهمله در قوه جزئی است، اگه مهمله در قوه جزئی است که ما جعل دوم نمیخوام، همون جعل اول برای ما کافیه. چون جعل اول ما نتونستیم مقید جعل کنیم و نتونستیم مطلق جعل کنیم، شد مهمل. مهمل هم که در قوه جزئی است، پس نیاز به این که به دلیل دوم دلیل اول رو مقید کنیم وجود نداره. پس اگر نظر شما اینه که قضیه مهمله در قوه جزئی است، اگه نظرت اینه اصلا متمم جعل نمیخوام، جعل دوم لغوه. همون جعل اول که ما هم مهمل بود میشه در قوه جزئیه و مقیده، دیگه نیاز نیست تغییر بزنیم. اما اگر معتقدی که نه قضیه مهمله مطلقه است، اگر مطلقه است اون جایی که مولا قید نمیخواد، چون ما الان شک میکنیم که اخذ علم به حکم در حکم جایز است یا نه، مولا میگه نه، چه عالم چه جاهل اینا حکم برشون هست. خب این که مولا میگه من به اطلاق میگم، شما میگه باید به متمم جعل بگه، چه تغییر چه اطلاق باید به متمم جعل بگه. خب اگه در قوه مطلقه باشه، پس در اون جایی که مولا قید رو اصلا نمیخواد باز متمم جعل لغوه. اگه مهمله باشه اونجایی که قید میخواد متمم جعل لازم نداره، اگه مطلقه باشه اونجایی که اطلاق میخواد متمم جعل لازم نداره. ولی برعکسش اگه باشه اشکالی نداره، یعنی اونجایی که در قوه مطلقه است اون مقید میخواد متمم جعل میخوام، یا در قوه جزئی است مطلق میخواد متمم جعل میخوام. و اگر شما شق ثالث رو میپذیری، یعنی اصلا قضیه مهمله وجود خارجی نداره، قضیه مهمله فقط ذهنیه، ولی ما در خارج هیچ مهمله ای نداریم، اگر معتقدی قضیه مهمله وجود خارجی نداره، پس متمم جعل باز لغوه. چرا لغوه؟ چون متمم جعل گفت هر وقت اون قضیه اول فعلیت پیدا کرد، فعلیت یعنی چی؟ یعنی تحقق خارجی پیدا کرد، تو باید این کار انجام بدی. خب فرض اینه که قضیه مهمله که تحقق خارجی پیدا نمی کنه. پس به هر حال علا ای حال حرف شما حرف تمام درستی نیست. این اشکال اول به اون جعل دوم شما. اما اشکال دوم، گفتم این پیوستگی کلام بگم، چون یک کمی تو دوم حالا سومشو دیگه بهتون نمیگم، خودتون برید بخونید. یک کمی چیز بود. شما سوالتون اینه که جزئیه به معنای مقیده ضرورتاً نیست. آیه سعد میخواد بگه جزئی که گفتیم، جزئی که گفتیم یعنی مقیده نسبت به هر احتمالی، که یک احتمالش هم علم و جهله. وقتی میگیم جزئی یعنی از هر جهت، خب یک جهتش هم علم و جهله. پس باز همون نتیجه مقیده شما رو میده. جزئی نه این که به یک جهتی جزئی شده باشه، یعنی به تمام جهات محتمل جزئیه، چون به تمام جهات محتمل جزئیه، یک جهت محتمل هم علم و جهله، پس نسبت به علم هم مقیده. در قوه یعنی چی؟ یعنی ما بیش از این دیگه از این دلیل نمیفهمیم، منظور اینه، ما هم همینو میخوایم. اون دلیلی که گفته نماز بخون، بیش از عالم به وجوب نماز رو نتونست اثبات کنه، در قوه جزئی است همینه، چون جعل دوم هم همینو میخواست بگه، جعل اول همینو گفت. به خاطر ایشون میگه ما مقصودمون اینه که در جعل اول که با ما گفتن اقیم السلام، ما گفتیم مهمله در قوه جزئی است، یعنی این دلیل بیش از این که عالم به وجوب نماز برش نماز واجبه رو نمیتونه اثبات کنه. خب این هم دلیل اول اثبات کردم دیگه، دلیل دوم نمیتونه. یعنی لغو نتیجه نداره، چون اون دلیل هم همینو ازش فهمیدیم، یعنی ما فهمیدیم که فقط عالمه به حکم برش واجبه دیگه، بیش از اینو نفهمیدیم. مثلا یک دلیلی بگه که مستطیع باید بره حج، یه دلیل دیگه بیاد بگه که نه غیر مستطیع نباید بره حج، میگم خب همون دلیلی که مستطیع بره حج همینو فهمیدیم دیگه. اون دلیلی که میگه عالمه به وجوب نماز باید نماز بخونه همینو میگه، یه دلیل دیگه بیاد بگه جاهله به وجوب نماز نباید نماز بخونه، خب همون دلیلی که عالمه به وجوب نماز باید نماز بخونه همینو فهمون به ما. خب و الا اگه اینطوری باشه، شما در کنار هر دلیل لفظی باید یه دلیل لفظی دیگه هم باشه، یعنی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه دلیل دیگه هم باشه که غیر مستطیع نباید بره مکه. ها همیشه قدر متعقن که حکم عقل نیست دیگه، یعنی ما میتونیم بگیم دلیل شارع به غیر از عالم به حکم رو اثبات نمیکنه، همین مقدار، اینا ما رو بس دیگه، ما چیز دیگه نمیخوام. چجور همه؟ قوه نه دیگه، مطلق که جزئی نیست، چه عالم چه جاهل،
نه مطلق
نه اون مطلق و مقید
در مطلقه.
من یه جور دیگه بگم، اینی که شما میگید اهمال در برابر تردیده، نه اهمال در برابر تشخص، همون حرفی که آی صدر اونجا، آی صدر اونجا در جواب آی خویی گفت اینجا چون تردید نیست پس مهمل نیست، اهمال رو چی معنی کرد؟ یعنی تردید، گفت تردید یعنی مهمل، در حالی که آقای خویی میگفت غیر متشخص یعنی مهمل. اونجا آقای صد تردید، اهمال رو تردید معنی کرد، گفت اهمال نداره، این ما تردید نداریم. خب غیر مهمله یعنی چی؟ یعنی اونی که تردید درش وجود نداره، که نبوده تردید، یعنی ممکنه مطلق باشه ممکنه مقید باشه. ولی آقای خویی گفت که اهمال یعنی چی؟ یعنی تشخص. این که اهمال یعنی عدم تشخص، یعنی گفت عدم تشخص، این که شما میگید ما تردید نداریم، خب به هر حال برای ما تشخص نداره مطلق یا مقید. خب ما میگیم در عالم این کلی وجود نداره دیگه، نه دیگه نمیشه هم این جزئی باشه هم اون جزئی باشه، پس کلیش چیه؟ اگه هم مطلق جزئی هم مقید جزئی، کلیش چیه؟ نه کلی که براش مصلحت داره،
یه عالم تشخص و خارج داریم، اون عالم تشخص و خارج دو مدل جزئی داره، این یا جزئیش به همین مقیده است که جزئی میشه در خارج، یعنی یا فقط مخصوص عالم میشه، یا جزئیه در خارج اینه که هم شامل عالم میشه هم شامل جاهل میشه. این دو تا جزئی داره. این یه چیزی که ما بگیم چون در قوه جزئیه است لابد از اینه بشه
ما در عالم خارج یک جزئی بیشتر نداریم. اونی هم که شما میگید مطلقه یعنی همه اینا یعنی تک تک اینا داره مصلحت. آره یعنی تک تک اینها. ولی عالم حکم که عالم عین نیست، عالم حکم که وعایش وعاء عین نیست، به خاطر اطلاق درش معنا داره.
در قوه جزئیه
یعنی همونی که ما به تعبیر دیگه میگیم قدر متیقن کمترین، یعنی هر قیدی که شما احتمال دادی برای این تکلیف و حکم وجود داشته باشه و هست، فرض کن که هست در قوه جزئیه اینه. حالا قدر متیقن هم تعبیر دیگه است. اگر یه قضیه ای رو به صورت مهمل گفتن یعنی قدر متیقن این قضیه ثابت میشه، نه اکثر. اگه نتوشته باشه میشه مجمل. چرا؟ قدر متیقنش اینه که اگر هم برای عالم مصلحت داره هم برای جاهل، پس برای عالم متیقنن مصلحت داره. قدر متیقنه دیگه. یعنی این قدر متیقنه، اگر هم برای عالم هم برای جاهل، خب برای عالم که یقیناً مصلحت داره دیگه. این میشه مهمله به این معنا. نکنید من یه چیزی تو پرانتز بگم، یکی از رفقا یک کتابی نوشته اهمال در مقام سعود، البته کتابی است که هنوز به چاپ نرسیده، من خب نمیتونم فایل اونو در اختیار شما بگذارم، ولی این بحث وجود داره که اصلا در حکم ما عالم عین داریم که بگیم از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، یا اصلا وعاء حکم وعاء اعتباره، وعاء اعتبارم میدونه بدون تشخص خارجی باشه، که اصلا قاعده احمال میتونه در حکم تطبیق بشه، یا اگر ما در حکم گفتیم یه چیز مسامحی گفتیم ولی در حکم غیر قابل تطبیق. حالا انشالله اون کتاب چاپ میشه، من اجتماع مثلن رو بر شما فرستادم. آره ولی یه اعتباره، ذهن نیست ها، این عالم ذهن نیست، عالم اعتباره. نه عالم اعتبار غیر از عالم ذهن ها، یعنی عالم اعتبار مختصات خودشو داره. نکنید آیه خویی جاهایی وقتی میخواد بگه اهمال در مقام ثبوت استحاله داره، میگه نمیتواند قانون گذار ندونه که چی وضع کرده، تهش میگه با حکمت نمیسازه. یعنی خلاصه هر چی تلاش میکنه که اهمال در مقام سعود، میگه خب من ازت میپرسم تو چی جل کردی چه قانونی گذاشتی، میگه نمیدونم. خب این معنا نداره، این که خلاف حکمته، تو خودت نمیدونی این نمازی که من میخوام بخونم قصد قربت درش لازمه یا لازم نیست. آخر اهمال در مقام سعود اینه. به خاطر یه مشکل اینه که یه اصطلاحاتی رو ما در فلسفه آوردیم کاستیمایزش کردیم و بومی سازی کردیم، بعد آقایون میگن که نه این که معناش اینطوری نیست، معناش اینه. میگیم بابا ما اصلا این تشابه در اصطلاحه و الا مراد ما از این اصطلاح اونی نیست که شما بحث میکنید. ما از باب شباهت این دو باب خواستیم یه اصطلاحی بذاریم، دیدیم اقرب اصطلاحات به اون چیزی که ما میگیم اینیست که شما اونجا بحث کردید، از این جهت میگیم، و الا اصلا اینی که ما میگیم و اونی که شما میگید متفاوته، چون عالممون متفاوته. قبلا عرض کردم مرحوم امام کلن معتقدن که این مسائل در اعتباریات اصلا جاری نمیشه، یعنی که شما بخواید قواعد فلسفی رو در اعتباریات جاری کنید این یک کار اشتباهیست. بسیار خوب. و اما ثانیا بفهم آره خب اون حرف ما بود، من فعلا دارم حرف آیه صدر آیه خویی رو مطرح می‌کنم. آیه صدر آیه خویی اینها همون دو جعلی رو فهمیدند، دو جعلی رو فهمیدند که نقشش متممه. حالا من دیروز داشتم میگفتم که میتونیم بگیم اصلا نائینی قائل به دو جعل نیست، یک جعل پیوسته است، البته یک جعل دو تیکه است، یعنی اصلا جعل رو تمام شده نمیدونه. که اگر شما به اون بخشش اطلاع داشتی این بخشش هم، مثلا یک قانونی که میگیم خلاصه این قانون رو ما در دو بند جعل میکنیم، بند اول بند دوم، ولی یک قانونه، ماده واحده است. حالا من حرف خودم هنوز نزدم، دیروز عرض کردم که به هر حال متمم جعل میگه نه دو جعل. حالا اون آخوند در که وای میگفت دو تا جعل به جعل ثانی، ولی ایشون میگه نه، این تتمیم و تکمیم جعله. به هر حال نکنید همون سوالی که بعضیتون هم نظرتون این بود، نماز یعنی عبادات یا با قصد قربت مصلحت داره یا چه با قصد قربت باشه یا نباشه مصلحت داره. خب مولا وقتی که ملاک رو در نظر گرفت باید حکمش طبق ملاک باشه دیگه. خب اگر به جعل اول نمیتونه باید تکمیل کنه دیگه، باید ببینه چجوری میتونه براش جعل کنه. حرف نائینی اینه که میگه وقتی ما میبینیم که اگر شما نماز رو ریاان بخونید هیچ اثر و ثمر و ارزشی نداره، پس ما باید یه جوری نماز با قصد قربت رو واجب کنیم بر شما، و الا اگر ما نماز رو واجب کنیم و مهمل واجب بکنیم که این که خلف تبعیت احکام برای ملاکاته، یعنی ما اومدیم یه چیزی رو واجب کردیم که ملاک نداره، این که خلفه، پس باید مولا یه جوری جعل کنه که وافیه به ملاکش باشه. از این جهت ایشون میگن متمم جعل. و شما دیدید که مثل آخوند و بقیهی که هیچ گونه جعل رو روا ندونستن به چی تمسک کردن؟ گفتن که چون غرض مولا جز با قصد قربت حاصل نمیشه، که این حرف آخوند یک باب جدیدی رو باز کرد که حالا میتونه چیز خوبی باشه ولی التزام به اون ندارن آقایون، و او التزام اینه که ما موظفیم که اغراض مولا رو بیاریم نه تکالیف مولا، ولی اگه من موظفم تکلیف مولا رو بیارم غرض شو حاصل بکنه یا حاصل نکنه به من ربطی نداره، او باید تکلیف طبق غرض بکنه، من که نباید تحصیل غرض بکنم. او نماز بخون نمیتونست قصد غربتم درش اخذ کنه، درسته؟ ولی نمازی که او گفت بخون که قصد قربت درش نداشت. چرا شما میگی چون غرضش حاصل نشده باید نماز به قصد قربت بیاری؟ مگه من وظیفه دارم غرضش رو حاصل کنم؟ او وظیفه داره که تکلیفش رو مطابق با غرضش بگه، من وظیفه ندارم که اگه تکلیف او ناتوان از تأمین غرضشه بعد من برم با یه عملی غرضش رو بیارم. من عرض کردم اون حرف آخوند در اونجا، حالا آخوند که میگم یعنی همه اونایی که گیر کردن تو جعل، یعنی گفتن به جعل اول نمیشه به جعل دوم هم نمیشه، متمم جعل نائینی رو هم نپذیرفتن، آخرش متمسک به چی شدن؟ اینه که غرض مولا حاصل نمیشه. خب نشه، ما که وظیفه به غرض مولا نداریم، ما هستیم و تکالیف مولا، اگه تکلیف مولا رو انجام دادیم چه غرضش حاصل بشه چه نشه، چه تکلیفی نسبت به غرض داریم؟ عرض کردم باید یک قدم بیان اینورتر، یعنی بیان عقبتر بگن نه، وظیفه عب تحصیل اغراض مولاست. خواهی تحصیل اغراض مولا باشه ممکنه خیلی از تکالیف مولا تحصیل اغراض نکنه، این روزی که ما میگیریم غرض مولا رو تأمین میکنه، این نمازی که ما میخونیم غرض مولا رو تأمین میکنه، این حجی که ما میریم غرض مولا رو تأمین میکنه، اگر رفتیم تو تحصیل اغراض کار خیلی سخت میشه، یعنی خیلی سخت میشه که ما یه چیزی علاوه بر تکلیف رو بریم دنبالش عقل بگه آیا تو اغراض مولا رو هم تحصیل کردی یا تحصیل نکردی. عرض کردم میدیم توی حوزه یک کمی خطرناکی، یعنی سخت میشه کار که ما بیایم اغراض مولا رو شناسایی کنیم و تحصیل کنیم. البته همین گیر رو آخوند در کجا کرد؟ این که میگم آخوند مثل کرامت آخوند نباشه، چون آخوند سرسلسله تفکر اصولین معاصره. کجا دیگه گیر کرد؟ تو مقدمات مفوته گیر کرد. تو مقدمات مفوته هم اونجا گیر کردن که ما چرا باید مقدم، گفت چون اگر نکنی غرض مولا رو نمیتونی تحصیل کنی. ما چیکار به غرض مولا داریم؟ ما با تکلیف مولا کار داریم. اگه ما با غرض مولا کاری نداریم پس مقدمات مفوته چیه؟ یه جای دیگه هم گیر کرد آخوند، جای سومی هم گیر کرد، یعنی همه گیر کردن دیگه. یعنی در این موارد اینا به خاطر اینکه از این مشکل بیان بیرون متوسل به غرض شدن. اسمشو چی گذاشتن؟ آخون اسمشو گذاشت قصد قربت شرط عقلی است نه شرط شرعی. اسمشو گذاشت شرط عقلی، ولی واقعش چی بود؟ واقعش این بود که چون تو نتونستی اغراض رو تحصیل کنی به خاطر این عقل گفت حتما باید بیاری، و این اول کلام بود. یعنی اسمش خشنگ بود، به ما بودن شرط عقلی، ما هم گفتیم که خب درست شد قصه تموم شد، ولی واقعش اینطوری بود. خب حالا برگردیم به اون اشکال ثانی آیه صدر. آیه صدر میفهمن مهمله اصلا نمیتونه تو قوه کلیه باشه. در اشکال اول فرمودن که یا کلیه است یا جزئیه است یا وجود خارجی نداره. در اشکال دوم میگن مهمله اصلا نمیتواند در قوه کلیه باشد. در قوه کلیه بودن یعنی سریان داشتن، و مهمله نمیتواند سریان داشته باشه. سریان داشتن مهمله این خلف فرض این است که اطلاق درش اخذ نشده. یعنی چجوری شما میگید اطلاق درش اخذ نشده اما سریان دارد؟ پس اینکه شما بگید مهمله در قوه خلاصه مطلقه است، این معنا نداره اصلا مهمله در قوه مطلقه باشه. چرا این حرفو میزنن؟ به این عرضم دقت کنید. آیه صد میگه نائینی به خاطر اینکه به لغویت، به بنبست لغویت نخوره، باید بگه مهمله در قوه مطلقه تا با متمم جل تغییر بخوره، و الا اگه در قوه جزئیه باشه که دیگه متمم جل نمیخواد. الان بحث ما در ما نحن فی اینه که میخواد علم به حکم رو به دلیل بعدی تغییر بزنه. پس نائینی برای که از این بنبست بیاد بیرون باید بگه مهمله در قوه مطلقه است، بعد متمم جل میاد تغییرش میزنه، چون اگر در قوه جزئیه باشه که لازم نیست تغییر بزنه. یعنی علت این که تو این ثانیان میگه به خاطر این که میگه شما خلاصه ایشون میگه در قوه مطلقه بودن، در قوه مطلقه بودن یعنی این حکم سریان دارد همچنان که حکم مطلق سریان دارد. آیه صد میفهمد وقتی که شما فرض کردید که اطلاق درش لحاظ نشده چجوری میتونید بگید سریان دارد؟ این خلف فرضه. پس شما نمیتونید بگید مهمله در قوه مطلقه است، چون اصلا فرض کردید که اطلاق درش وجود نداره. حالا که حالا جزیرم ایشون میگه حالا که مهمله در قوه مطلقه نمیتواند باشد، مهمله در قوه مطلقه نمیتواند باشد، میمونه یا در قوه جزئیه است یا اصلا وجود خارجی نداره. وجود خارجی نداره که مشکلشو عرض کردیم، اگه وجود خارجی نداره که پس من هیچ وقت نمیتونم علم به فعلیت مجعول پیدا کنم، درسته؟ اگر بگید در قوه جزئی است باز دور لازم میاد. آیه صد میفهمن در قوه جزئی است در ما نحن فیه دور لازم میاد، نه در هر قضیه مهمله. مگه ما نحن فیه با سایر قضایای مهمله چه فرق میکنه؟ ما نحن فیه اون قیده علم به فعلیت مجعوله. اگر مهمله ما در اینجا در قوه جزئیه باشد، در ما نحن فیه دور لازم میاد. چرا دور لازم میاد؟ چون ما نحن فیه علم به فعلیت مجعوله. این علم به فعلیت مجعول متوقف بر چیه؟ متوقف بر فعلیت مجعوله، و فعلیت مجعول متوقف بر علم به فعلیت مجعوله. اینطوری که آیه صد میگه مهمله نه در قوه مطلقه است، نه در قوه جزئیه است، نه وجود خارجی داره، این میشه دلیل استحاله اهمال در مقام ثبوت، نه حرف آقای خویی. این که آیه صد گفت اون حرف شما نکته اضافه میخواد، یعنی شما باید اثبات کنی، ولی با اون بساطت که بگی جوابش همینه که دوران وجود نداره و اهمال در مقام ثبوت نیست. دیگه مثل که وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.